شماره 13 از سلسله درس‌های تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
بالاخره در طول تاریخ این جامعه با این روح، یعنی با این طرز فکر، با این نوع، با این ذوق، با این احساس، با این حساسیت که ملت‌ها می‌دونیم که در این جهت واقعا نگلو اختلافی در میانشون هست، آداب جامعه ها به هر علتی آداب مختلف دارن، عادات مختلف دارن، عرفیات مختلف دارن، تاریخ مختلفی بر اینها گذشته است. یه ملت در مقابل ضربات تاریخ زیاد قرار گرفته، قهرن روحیش شکل خاصی تکون پیدا کرده، یه روحیه دیگر اینجور نبوده. یکی در یه منطقه، عرض کنم که منطقه‌ای بوده است، منطقه سختی که وسایل معیشت براش نبوده، او یه جور روح پیدا کرده. یکی دیگه در یه منطقه دیگر بوده است که بر رفاه زندگی می‌کرده، چون طبیعت حوائج او را برای او آماده کرده بوده، او با یه روح دیگری به وجود آمده. بالاخره علل خیلی زیاد است. هر جامعه روح جمعی با یک وضع خاصی ساخته شده، شکل گرفته. من این جامعه عبارت است از اون شکلی که روح جامعه در طول تاریخ خودش گرفته. ولی این به یه سلسله علل تصادفی، ولی باید همین رو به خودش حفظ کنه اساسا. چرا؟ چون اگر این حفظ نکند، یعنی یه روح دیگری را به جای این روح بنشاند، یعنی یه روح آریتی، یعنی چیزی که مال دیگری. نه، برای من، همین من خودم، من اجتماعی خودم باید محفوظ بمونه، برای اون جامعه دیگرم من اجتماعی خودش، برای این ملت، این ملت باید روح ملی خودش رو حفظ کند، اون ملت هم باید روح ملی خودش رو حفظ کند. برای این روح خوب است به دلیل اینکه فعلا با این ساخته شده. معیارش اینه، مال خودم هست. برای او هم اون روح خوب است چون با اون روح ساخته شده. هر ملتی با هر روحیه، یعنی با هر جور روح اون ملت شکل گرفته است، برای او همون مقدس است. او هویت اون ملت است، او شخصیت اون ملت است، او خود واقعی اون ملت است. او باید تحفظ بکند خود واقعی خودش را و شخصیت واقعی خودش را و هویت واقعی خودش را حفظ کند، و در مقابل هر عاملی که بخواهد این روح را از او بگیرد و روح دیگری بهش بدهد باید مقاومت کنه، چون روح دیگری میخواد بهش بده. روح دیگری مال دیگری، روح خودم مال خودم. این همون فلسفه ایست که امروز برای ناسیونالیزم از زبان به اصطلاح فلسفی و جامعه شناسی بیان میکنند. ببینید، برای ناسیونالیزم و ملت پرستی یه وقتهایی تکیه میشد بر اساس خون و نژاد یا بر اساس منطقه جغرافیایی. یکی قومی میگفتن آقا ما به دلیل این که فلان نژاد هستیم، یا قبیله مثلا مثل اعراب از اون قبیله هستیم، از فلان نژاد هستیم، نژاد سفید، نژاد نمیدونم سیاه، نژاد قرمز، از اولاد کی هستیم، و ملاک این که و این وحد ملاک وحدت ما وحدت نژاد است. اینو باید بگید. گاهی وقتا می گفتن منطقه، ما یه مردمی هستیم که با هم دیگر در طول تاریخ در یه جا زندگی کردیم، به یک آب و خاک تعلق داریم و علاقه با آب و خاک هم طبیعی انسان است، هر حیوانی هم به لانه خودش علاقه مند است، ما به دلیل اینکه وابسته به یک آب خاک هستیم از آب خاک باید حمایت کنیم. خب اینها امروز دیگه رونقی نداره. ادعای آمدن این را برای این یک مبنای دیگری درست کردن، یک مبنای فرهنگی. گفتن آقا ملت واحد یعنی اون کسی که فرهنگ مستقلی از خودش دارد، یعنی اونی که روحش با یک فرهنگ خاص پرورش پیدا کرده. ملت دیگر یعنی اونی که فرهنگ دیگری دارد. و فرهنگ هر قوم که روح اون قوم با اون فرهنگ شکل گرفته است، یعنی من اون قوم، یعنی شخصیت اون قوم. هر قومی حق دارد که من خودش و شخصیت خودش را حفظ بکند. اگر حفظ نکند اجازه بدهد قوم دیگری روح خودش را در اون تزریق بکند، اون به سرش میاد که هگل و بعد مارکس و بعد دیگران طرح کردن و حتی در ادیان آسمانی هم به صورت دیگری طرح شده است. مسئله بیگانه شدن انسان با خود است که ما این بیریم که حتی در زبان دین هم این که انسان خودش رو گم بکند، خودش رو از دست بدهد، در قرآن هم به شدت این انکار شده است. مسئله نسیان نفس، خود را فراموش کردن، فروختن خود، خود را فروختن و امثال اینا. خود بالاخره باید محفوظ بمونند. این ناسیونالیسم یک رنگ فرهنگی به خودش میگیرد، یک رنگ مقدس به خودش میگیرد. میگن فرهنگ هر قومی، هر قومی برای خودش یک فرهنگ مخصوص دارد و فرهنگ هم عامل تشکلش تاریخ است. در طول تاریخ به عنوان مختلف یه فرهنگ مخصوص پیدا میکنه، یه فکر مخصوص، یه قضاوت مخصوص. انسان ها که داره یه قضاوت واحد که نیستن، که هر قومی شما یه جور قضاوت میکنه و حتی بعضی معتقد هستن که اصلا اصول مشترک وجود نداره. این جور تفکر دارد، اون جور دیگر تفکر دارد. شما در این خوب و بدها ببینید چه چیزهایی یک ملت با جذب و قطع میگوید خوب است، همون چیز را ملت دیگر با جذب و قطع میگوید بد است. کدوم یکی راست میگم، کدوم یکی دروغ میگم؟ میگه هیچ کدام. این سین است که دو نفر دو تا غذا را بخورن، دو تا خورش بخورن، بعد که میتونه خورش قیمه رو میخورد و که خورش قرمه سبزی را، اون قرمه سبزی را خیلی خوشش میاد بگه چه غذای عالی مطبوع است. اون یکی هم خورش قیمه رو میخورد خیلی خوشش میاد بگه این خیلی مطبوع است. حالا کدوم میشه درست میگن؟ هر دوتا درست میگن. اون که میگه که این خورش مطبوع است، یعنی در ذائقه من این از این مطبوع تر. خب راست میگه، دروغ هم نمیگه. اون که میگه اون خورش دیگر میگه خیلی مطبوع است، اینو میگه مطبوع نیست، یعنی در ذائقه من این خیلی مطبوع است. ذائقه ها مختلف هست، واقعیتی که ندارد. آداب خوب و آداب بد، اخلاق خوب و اخلاق بد، عرض کنم که روش های خوب و روش های بدی ما در عالم نداریم. هر ملتی یه زاغهی دارد، هر ملتی یه فکری دارد، هر ملتی یه احساسی دارد، هر ملتی یه نوع حساسیت مخصوص به خودش دارد. اون وقت این فکر رو می آورند، بعد مواجه می شوند با مسئله اونهایی که می خواهند با اسلام هم به شکل تطبیق بدن. اگر بنات هر ملتی روح مخصوص به خود داشته باشه و باید هم همون روح خودش رو حفظ بکند، وقت مسئله دین به چه شکلی در می آد؟ مسئله دین میگویند این که دین هم نیامده است که روح ملی مردم را عوض بکند. دین یه سلسله خود دستورهایی هست، دستورهای مشترکی هست، به هر حال به روح ملی مردم کار ندارد. به هر ملتی میگه تو روح خود داشته باش، اون میگه تو روح خود داشته باش. به این ملت هم میگه تو روح خود تو داشته باش. و هر وقتی که این حرف میزن ناچار باید خب یه سلسله دستورها میاد به همه اینها میده که با همه روح ها سازگار هستیم، یعنی که آثار فرانسه که با حب درد همه کاری میخوره، از هر قومی با هر ریزیه میتوانن اونها را به کار ببندن که قهرم گل وقت این اوکرون دارن، ولی دین قهرم در حاشیه قرار میگیرد. میگن این آیه قرآن هم همین مطلب رو میگوید، انا خلقناکم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. میگن این آیه تثبیت میکند ملیت های مختلف را و وحدت های ملی وحدت های قبیله را، نه اینکه نفی میکند. چرا؟ چه میگه؟ میگه نه اینجا تفسیر میکنم، میگویم که این آیه میگه ای مردم ما شما را دو گونه آفریدیم، به دو جنس اولا آفریدیم، جنس مذکر جنس مؤنث. پشت سرش میگوید که ما شما را شعب شعب و شما را قبیله قبیله آفریدیم. این که پشت سر اون ذکر میشه این مخواد بگه همون جوری که مذکر و مؤنث بودن یک امر طبیعی امر الهی، وقتی میگیم یعنی امر مطابق جریان طبیعت دیگه، امر الهی همیشه مطابق جریان طبیعت، جریان طبیعت امر الهی. همون جوری که مذکر بود اختلاف به مذکر بودن و مؤنث بودن یک جریان طبیعی و جریان الهی و باید باشد، شعب شعب بودن و قبیله قبیله بودن و ما قرار بدیم باید باشد. چرا؟ لتعارفو، برای این که این شعبه ها و این قبیله ها باید شعبه ها در مقابل یک دیگر و قبیله ها در مقابل یک دیگر قرار بگیرن تا یک دیگر را بازشناسی کنن. یعنی که یک دیگر را بازشناسی کنن، اینجا میگن ها نقطه این هست، نه این که اینها اونها را بشناسن و اونها اینها را بشناسن، نه مقصود بالاتر از این حرف هست. مقصود این است که برای این است که یک تعارف یک شناسایی مشترک پیدا بشود، یعنی وسیله بشود که اینها اونها را بشناسن، اونها اینها را، و در اثر شناختن اینها اونها را بعد اینها خودشون هم بهتر بشناسن. میگن همین جوری که در روانشناسی ثابت شده است که انسانها به اصطلاح در یک رابطه دیالکتیکی یک خودشون را و یک دیگر را میشناسن. یعنی چه؟ یعنی من اگر من تنها بودم در عالم غیر از من فرد دیگری خلق نشده بود، من خود من را هرگز نمی‌شناختم. اصلا پنگ نمی‌بردم که من هم در دنیا وجود دارد. ما خودمون نمی‌گیم تعارف الاشیاء و اجدادها. وقتی که دیگری در مقابل من قرار می‌گیرد، من دیگری را می‌شناسم. وقتی که دیگری را شناختم، از شناخت دیگری می‌فهمم خودم هم هستم. پس در یک رابطه متقابل افراد خودشون رو درک میکنن و به شخصیت خودشون پی میبرند. در یک رابطه متقابل به همین معنا تا این دیگری، اون جزمن، تا جزمن در مقابل من نباشد، نه فقط خود او رو نمیشناسم، خود خودم رو نمیشناسم. آیان همین هست، میخواد بگه ملت ها باید وجود داشته باشن به صورت های منشه های مختلف، با کیانه های مختلف و شخصیت های مختلف در مقابل یک دیگر قرار بگیرن تا بازشناسی، یعنی هر ملتی جز خود رو بشناسد و با شناختن جز خود خود رو بهتر بشناسد. بعد منطقه که مطلب دیگرم قرآن میگوید، میگه ولی در این حال این که شعبها و قبیله ها باید کیان خودشون رو در مقابل یک دیگر حفظ بکنن، روح ملی خودشون رو در مقابل یک دیگر حفظ بکنن. اما توجه داشته باشن که این اختلافات روح ملی ملاک کرامت نیست، که این یکی دیگه به دلیل این که من از این ملت هم پس من اشرف هم، اون دیگه من به دلیل این که از این ملت هستم اشرف هستم. نه، ملاک کرامت و شرافت این چیزی دیگری است که در رابطه ملت ها با خدا مشخص می شود. در صورتی که روی این مبنا اصلا روی کرامت باقی نمیماند، جا برای این کرامت باقی، چون همه چیز نسبی می شود. وقتی همه چیز نسبی شد، اینا اکرم عند الله، اینا برای اینا اکرم هستن، اینا هم اکرم هستن، یعنی هیچ کدام اکرمیتی ندارن در واقع. حالا به هر حال اینجور دیگه، حالا واقعا آیا آیه این مطلب رو میگوید؟ ببینید، اولا در قسمت اول آیه تحریفی شده است. آیه می فرماید انا خلقناکم من ذکر و انثا، ما شما را آفریده ایم از مذکری و مؤنث، یا از مذکر و مؤنث. مفسرین در مجموع دو جور و احیانا شاید بعضی هم یک نوع سومی هم گفتن. بعضی رو گفتن آیه این میگه که ظاهر آیه همین است، ای مردم همه شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم. میخواد بگوید در رابطه نسلی هیچ قومی نمیتواند بر قوم دیگر افتخار بکند، چون نژاد همه به یک نفر برمیگردد، به یک زن و مرد برمیگردد. همونی که پیغمبر اکرم در تعبیر نگه فرمود ایها الناس کلکم لآدم، اینجا میخواد بگه ایها الناس کلکم لآدم و حوا. اغلب مفسرین رو گفتن، احتمال دیگری هم که مفسرین دادن بعد از این احتمال این است که مقصود از منذکرین و انسا آدم و حوا نیست، پدر و مادر هر فرد از افراد انسان است. میخواد بگه که ای مردم همه شما در این جهت مانند یک دیگر هستید، پدری دارید و مادری. هیچ کس نمیتواند بر دیگری افتخار کند، بگم مثلا تو بی پدر و بی مادر به دنیا آمده ای، من با پدر و مادر، من چون پدر و مادر دارم پس اکثر اصلاف هستم. خب چه پدر و مادر؟ اون پدر و مادر داره به خودش. یا یک کسی مثلا بگه که تو اگر یه مادر داری، من در آن واحد ده تا مادر دارم، یا بگه ده تا پدر دارم و به این موقع افتخار بکنم. نه بابا، هر کسی یه پدر داره و یه مادر، در اون سرمایه اصلی افتخار همه مثل هم دیگر هستی. بعد این یه گفتن، خب اگه این زیرم باشه نزدیک به اون معناست، ولی البته معنا به اون فرق میکند، یک کمی فرق میکند. در نتیجه ایسی احتمال سومی که در اینجا هست این است، ای مردم ما همه شما را، اما از مرد و از زن، همه شما را ما آفریده ایم. انا خلقناکم، که در اون به صورت اول من نشریه می شود، یعنی شما را از مردی و زنی آفریده ایم، یعنی منشأ شما یک مرد و یک زن است. حالا اما از این منشأ همه شما یک مرد و یک زن است، یا بخواد بگم منشأ هر کسی بالاخره بیش از یک مرد و یک زن نیست، هر کدوم بخواد باشه باز من نشریه می شود. احتمال سوم اینه که من بیانی باشد که بعیدم هست به نظر می رسد. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، ای مردم ما شما را آفریده ایم. شما که بیان است، که عبارت هستید از مذکرها و مؤنثا، یعنی ای شما مرد و زنها همه شما را ما آفریده ایم. این با سیاق آیه، چون اگر بحث سر این بود مثلا جای دفع این شبه بود که مثلا مادرها را خدا آفریده است ولی زنها را دیگه نه خدا نیافریده، خب جایی این حرف بود، ولی همچین چیزی که اینجا مطرح نیست. بعد من نمیدونم از نظر ادبی من بیانی برای زمین به این شکل جایز یا جایز نیست، ولی به هر حال اگرم جایز باشد احتمال بعیدی است. این سه احتمال، اما اون تفسیری که عرض کردم بر اساس احتمال چهارم است، و اون است اصلا هیچ کدام از این رو نباشه. میخواد بگوید ای مردم شما را ما دو گونه آفریدیم، مرد آفریدیم و زن آفریدیم، همچنین که شما را شعبها و قبیله‌ها آفریدیم. یعنی آیا اون وقت در واقع اینجور باشه، در مثل این که به این شکل گفته باشم یا ایها الناس انا خلقناکم ذکرا و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل. اگر اینجور گفته بود این معنی ازش فهمیده میشد. ای مردم ما شما را زگون آفریدیم، مرد و زن، و شما را شعب شعب و قبیله قبیله آفریدیم. اگر اینجور ذکرن و انسا بود اون معنی ازش فهمیده میشد. اما از من ذکرن و انسا، اما از این که من و من نشیه بگیریم یا من بیانیه بیان بگیریم، هیچ وقت این معنی فهمیده نمیشد. بنابراین پس اصل استدلال که چون جعلناکم شعوبا اصل به اولیست و اولی میخواد بیان بکند این دو جنسی بودن شما یک امر طبیعی است که ما آفریده ایم، پس شعب شعب بودن و قبیله بودن هم یک حکمتی است نظیر او، همچنین که او باید محفوظ بماند الالعبد، این هم باید محفوظ بماند به صورت هم باید محفوظ بماند به صورت مستقل و الالعبد، این پایه درست نیست و خراب. ثانیا مخاطب اگر از اول شعوب و قبائل بود، به جای یا ایها الناس ایها الشعوب ایها القبائل می بود، معنی لتعارفو می تونست این باشد ای شعبها و ای قبیلها، ما شما را این چنین آفریدیم که یک دیگر را بازشناسی بکنید. ولی اینجا مخاطب افراد هستند، ای مردم، ای انسانهای منتسب به شعبهای مختلف و ای انسانهای منتسب به قبائل مختلف، این شما را که این چنین آفریده این که هر فردی منتسب به یک شعب و یک قبیله هست، این انتساب حکمتش شناختن یک دیگر است، به همون معنا که در جلسه پیش گفتم. یعنی این یکی از وجوهی است که افراد مختلف آفریده شدند و این اختلاف برای کیان جامعه، برای اینکه افراد یک دیگر را بشناسند لازم است. که عرض کردید صاحب مجموعه البیان نقصان در اینجا بیان خوبی دارد، میگه که خدا انسانها را اینجور آفرید برای اینکه روابط معاملاتیشون و روابط اجتماعیشون بشه برقرار بشه. عرض کردیم که اگر انسان ها یه جوری آفریده شده بودن، از همه جهت، هم رنگ، هم شکل، هم قد، عرض کنم که هم زبان، همه چیز، حتی امکان این که با دیگر رابطه اجتماعی داشته باشن نبود، هم دیگر میتونستن بشناسن. شناختن با جهت وحدت ها و جهت کثرت ها با یک دیگر صورت میگیرد. آقایی که قدش اینقدر است، رنگش اینقدر است، پسر فلان کس است، از فلان قبیله است، اهل فلان شهر است، اهل فلان منطقه است، قرآن میگه اینا فقط ارزشش همین قدر است و نه بیشتر. و به علاوه ما چطور میتوانیم برای دینی مثل اسلام قبول بکنیم که میگه آقا کیان هر ملتی رو تاریخ میسازد، دستم به تکیرش نباید دست و الا از خودش بیگانه شده. این حرف از اینجا پیدا شده که به انسان فطری و به جامعه فطری قائل نیستن و این یکی از این جاهاییست که مکررم گفتیم، بعدم خواهیم گفت که راه ما را با فلسفه های غرب به کلی جدا می کنن. از نظر فلسفه های غرب انسان، به همون مثالی که در جلسه پیش هم ظاهرا عرض کردم، انسان مثل این دیوار سفیده، هر نقشی که بپذیره همون نقش خودشه، چون نسبتش با تمام نقشها متساوی، مثل یک نوار ضبط صوته، هر صدایی که در اون ضبط بشود همون صدایی که باید ضبط بشه، یعنی نسبتش با یک صدای معین با نسبتش با یک صدای معین فرق نمی‌کنه. این چیزی نیست که اگر یک صدایی در ضبط کردیم همون صدایی که اون میخواد، او اقتضا دارد به حسب فطرت خودش که باید اون صدا را ضبط بکنیم، ضبط کردیم. اگر نکردیم اون رو مسخ کردیم، نه هیچ مسخ نکردیم، این فرق نمی‌کنه. اونا میگه انسانم اینه، انسان یه موجودی لوح سفیدی توی این دنیا آمده. هر نوع تفکری پیدا بکنن، هر نوع خلق و خویی پیدا بکنن، هر نوع ملکاتی پیدا بکنن، شخصیتش با همون منعقد بشه، او همون خودش همونه دید. اولویتی ندارد که اینجور باشد یا اینجور باشد، ولی اسلام که میگوید فطرت، میگه نه آقا، ما یک حقی و یک واقعی ما داریم، ما ورای فکرها، ایده‌ها، ذهن‌ها. انسان در درون انسان هم یک تقاضایی است برای این که خودش را با اون واقعیت منطبق بکند و هماهنگ بکند، و فطرت انسان اقتضا دارد خلق ها و خویهای خاص، یعنی اقتضا دارد معارف خاص را و خلق خویهای خاص را و کارهای خاص را، که ریشه همم توحیده، محور اصلی همم توحیده، و همه چیز در اون مبنا، در اون مبنای حرکت به سوی خداوند باید تنظیم بشود. انسان ها باید شخصیتشون در اون اساس تکوین بشود. اگر بر غیر اون اساس تکوین بشود، مثل ساختمانی که ابدی ساخته باشن، باید خراب شد، باید نو ساخت. و اگر ابدی ساخت از خود بیگانگی، یعنی ضد فطری بودن. اگر یه ملتی 5000 سال هم سابقه تاریخی داشته باشه، در طول 5000 سال هم یک روح ملی پیدا کرده باشه، ولی اگر این روح ملی با اساس فطرت و با اساس دین هست که دعوت به فطرت میکند ساخته نشده باشه، بعد از 10000 سال هم باشه، باید این ساختمان تجمعات که باید خراب کرد. این از همه اولش با خودش بیگانه بوده و هست، چون این خود واقعی دارد که خود فطری او باشد، باید خراب کرد و بر اساس خود واقعی و خود فطری او باید او را از نو ساخت و بازسازی کرد. یه حرفای یعنی چه؟ که هر ملتی از خودش یک خود دارد و اون خودش برای خودش محترم است، و اگر یه رویی که مال ملتی دیگر تعلق دارد بخواد در این ملت حلول کند، با خودش بیگانه شده. خودش چیست؟ ملت خود بودن چیست؟ همینقدر که تاریخ آمد به یه ملت، یه روح ملتی مستقلی که شد خود او و مقدس. در عمق فطرت هر فرد از افراد انسان و در عمق فطرت جامعه یک خود واقعی وجود دارد، خود بالقوه‌ای که باید هر فرد به سوی اون خود حرکت کند، از خود به سوی خود حرکت کند، به سوی خود واقعی، اون خودی که در متن خلقت برای او قرار داده شده، که اون باید اونجور بشود که بالقوه اون باید اون بالقوه که فعلیت برسد. و همچون این جامعه هم این چنین هست. و وقت چگونه می شود که بیان بگیم که اسلام می گوید روحهای ملی دست به روحهای ملی نزنید؟ خب اگه اینجور باشه، پس که دست به روح شخصی هم نزنید، به اخلاق افراد هم کار نداشته باشید، چون خلق هر فردی هم به هر شکل ساخته شده، خود واقعی این همون است. خب وقتی شما بنابراین با فکر و معارفش هم روایت کار داشته باشید، چون اساسش معارفه، خب دینی که با ارکان سازنده شخصیت افراد کار نداشته باشد، قهران با معارفش نباید کار داشته باشه، با اخلاقش نه، با اخلاق فردیش نباید کار داشته باشه، با اخلاق اجتماعیش نباید کار داشته باشه، و به ضرورت با اعمال جدیش هم نباید کار داشته باشه، چون اعمال و روش ها مطابق خلق ها و فکر ها و معرفت ها. و دیگه دین او همون دین میشه که اروپایی پسنده، یعنی یک سلسله تشریفاتی که به قول خودشون یه تشریفات از کنم در کنار هفته یه روزی آدم سری هم به کلیسا بزنه، گاهی وقتا احساس میکنه که احتیاج داره بره به کلیسا، هفته یه روزی هم سری هم به کلیسا بزنه، بله با ایدئولوژی دیگه جور در نمیاد. ایدئولوژی قبیله ها اعضا به صورت، نمیگیم که به معنی این که شعب ها و قبیله ها اسمشان دیگه نباشه، استقلال دیگه ندارن، همه به منزله اعضای یک اندام و تحت تأثیر یک روح باید در بیان و در خواهن آمد که اون آیاتی که در قرآن هست لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون، که می فرماید سرنوشت نهایی قطعی مردم این است، این همون حرکتی است که جامعه به حکم فطرت خودش و به کمک دین به سوی غایت فطری و طبیعی خودش می کند. ولی عاقبت التقوا اینه داره میگه و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، اینه داره میگه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، اینه داره میگه ان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبه للمتقين، این مطلب رو میگه. مسئله مهدویت فلسفهش همین است که در هیچ یک از مذاهب اسلامی به اندازه که در شیعه جامعه ایدئال اسلام مشخص شده و بیان شده است در هیچ جا بیان نشده. اگر اون نظریه رو بپذیریم که هر ملتی یه روح شخصی به خودش را باید محفوظ بمونه، مهدویت هم دیگه فلسفهش از دست میده. باید غلط خود اون فکر غلط هست. ببینید آقا اینجا پس بنابراین باقی موند برای ما در این بحث که شاید هم دیگه در باب جامعه دیگه ما بحث دیگری نداشته باشیم، عرض میکنم بعد وارد بحث تاریخ میشیم، بعد وارد بحث تاریخ میشیم، بعد این چند کلمه دیگر هم عرض دارم. آیات قرآن مربوط به این دو موضوعی که صحبت کردم در جلسه‌ای که بعد از این جلسه هر وقت تشکیل بشود، این که بگم هر وقت تشکیل بشود برای این که طبق اون چیزی که وعده دادیم و قبلا عرض کردیم به دوستان، هفته آینده پنجشنبه هفته آینده ساعت 9 اون جلسه امتحانی که قبلا عرض کردیم در مسجد اعظم خواهد بود. من درباره این باید توضیحاتی به دوستان و رفقا بدم، هم هدف خودم را از این امتحان ذکر بکنم و هم یک توضیحات دیگری عرض کنم. ببینید اولا یه اصل بخواهم خدمتتون عرض کنم، جلسات درسی ما یعنی ما طلبه ها غالبا به کنفرانس بیشتر شباهت دارد تا یک جلسه درس. کنفرانس این است که یک نفر در یک موضوعی مطالعه می کند، بعد نتیجه مطالعه خودش را به اطلاع دیگران می رساند. یعنی یک رابطه یک نفری، یه نفر ممکنه مثلا از یه مملکتی فرض کنید از انگلستان بلند میشه میره امریکا میخواد کنفرانس بده، دو جلسه سه جلسه کنفرانس بده بعد میگرده میاد. درس یه مقدار باید درش رابطه متقابل حکم فرما باشد، دو طرفی. این لتعارفو یه معنی لتعارفو در درس بیشتر باید برقرار باشه، یعنی افراد بشناسد اون کسی که تدریس میکند اون متدرس را از نزدیک باید بشناسد و بر کارش باید نظارت داشته باشه. البته این تدبیرات در اینجا به مورد اصلا در جای دیگه درسته، مثل حالت یک طبیب، طبیبی که نه فقط نسخه میدهد، طبیبی که همیشه نظارت میکند بر احوال یک شخص. منظور ما این نیست که حالا این درس خودمون را از صورت این کنفرانس، البته با دوستان رفقا داریم به این خیلی صحبت کردیم و مشورت کردیم در قسمت های مختلف این نتیجه نهایی که رسیدیم حالا عرض میکنم. منظور ما این نیست که حالا این درسی که الان هست که به صورت یک کنفرانس در واقع این را وضعش را به هم بریزیم و به هم بزنیم. در اینجا اونجوری که احساس کردیم افراد مختلفی طبقات مختلفی میان که شاید دو سه طبقه شو وارده بشنن، مثلا کسی بیاد استادشان بیاد استادشان مثلا بیاد. منظور ما در اون جلسات اولم دارن عرض کردم، من احساس میکنم که خیلی ما نیاز داریم که در زمینه معارف اسلامی کار بکنیم. من میخوام بگم نه اینکه اون مقداری که من یه چیزی اگه بلدم بیام بگم و بتموم بشه، ما احتیاج به کار مشترک در حوزه داریم. حوزه باید کار بکنند و بالخصوص طلبه های جوان و مستعد، اینهایی که در سنینی مثلا بین 20 سال الی 30 سال هستن، کسانی که رسیدن مثلا سطوح عالیه را دارن میخونن، لااقل دارن میخونن، دیگه رو دروسی نباید کرد. واقعیتی ما الان بیش از هر زمانی مورد هجوم افکار غربی هست. یه روز بود که ماها فقط صادر کننده فکر بودیم در 50 سال پیش، 60 سال پیش، یعنی یه ایران بود و یه حوزه قومی یا مثلا حوزه مشهدی، اگر هم کم صادر می کردن دیگه صادرات دیگری وجود نداشت. همه ایران دهنش باز بود که از حوزه های علمیه چه کتابی یاد بیرون، اگر هم یه رساله علمیه عملیه بیرون می آمدن همون رو مصرف می کردن. یه معراج ساده اگه آمده بود همون دیگه بود توی مردم، چیز دیگری نبود. ولی امروز اینقدر واردات فکری زیاد هست که اصلا حیرت آور است. الان 100,000 دانشجو در خارج تحصیل میکنن و هر گروهی در یک مکتبی پرورش پیدا میکنن با یک سلسله افکار میان. با اینکه ما اگر صادرات خودمون رو نسبت به گذشته حساب بکنیم، صادرات فکری و حوزه نسبت به 30 سال پیش بیش از 30 برابر است، شاید 50 برابر شده باشه. در دوره مرحوم آقای شیخ عبدالکریم رضوان الله علیه همه کتاب هایی که در قوم نوشته شده از 4-5 تا تجاوز نمی کنه، بلکه نه تنها در دوره ایشان، دوره ایشان و تا چند سال بعد از ایشان، یه وقت ما حسابش کردیم از 5 کتاب تجاوز نمی کنه. ولی حالا هر سالی از حوزه قوم کتاب های زیادی منتشر می شود که بسیار از این هم کتاب هایی با ارزش باقی نتی هست. ولی ما از صادرات خودمون نسبت به گذشته حساب بکنیم خیلیه، ولی اگر نسبت به صادرات دیگری که یعنی واردات فکری در این مملکت که از جای دیگه صادر می شود حساب بکنیم خیلی ضعیف هستیم. بدتر این که خود حوزه قم جزء وارد کنندگان خیلی بزرگ شده. الان انواع کتاب هایی که چه با رنگ اسلامی چه با غیر رنگ اسلامی نوشته می شود و افکار غربی پخش می شود، خود حوزه قم شده یک مصرف کننده بزرگ، یک بازار بزرگ. نمیگم نباید باشه، جلوی در نمیشه گرفت، باید هم باشه، ولی به شرط این که ما یک نهضت فکری اسلامی بر اساس معارف خودمون هم داشته باشیم. اون وقت ارزش معارف خودمون بهتر روشن خواهد شد. این فکر غلطه. بگیم آقا فلان کتاب رو نخونید، فلان کتاب رو سیاسی نخونید، مال سیاسی مال کمونیست رو نخونید. نباید بخونید. اگه مال کمونیست شما نخونید چی بخونید؟ مردم دیگه میخونن، شما از این نخونید که از بیخبر بیخبر میمونید. ولی باید آماده باشید، نه فقط مکتب کمونیست، انواع مکتب هایی که در دنیا وجود دارد، فکرهایی که توی مردم هست، شما با مردم سرکار دارید، باید اون فکرها را شما هم آشنا بشید. ولی بیشتر باید به فرهنگ خودتون که فرهنگ اسلامی و به معارف اسلامی با اینها باید آشنا بشید تا واقعا که مجتهدان و از روی اجتهاد آشنا بشید. باید بفهمید در اونجا فلان فکر رو باید بفذیرید، نباید بفذیرید. اگر نباید بفذیرید یه چه اصولی با چه استدلالی؟ منظور من این است که یه عده‌ای از آقایان طلاب، حالا عددشون طبیعیم هر مقداری شد، نمیدونم 100 نفر بشه، 200 نفر بشه، بیشتر بشه، کمتر بشه، 50 نفر بشه، چقدر بشه، حالا تا چقدر هم بخوان شرکت کنم اونم من نمیدونم. یه عده آقایان با استعداد، طلبه های مستعد که آماده کار کردن هستن، نه فقط آماده شنیدن، آماده کار کردن هستن. ما یه آقایان در شناسایی بکنیم، بعدم گروه گروه میکنیم، مثلا گروه های 10 نفری و هر گروهش را هم سرپرستش را به یه فردی از افرادی میدیم که در طبقه با فعلا در طبقه بالاتر از اونها هستن. سرپرستی که من چون یه کسی باید که برسه به کار اونها، یعنی هر برای هر 10 نفری ما یک از موضوعات لازمی که باید روی اونها کار بشه و در آینده در همین کنفرانس هم مطرح خواهد شد، مثل مسئله فطرت که الان بحث می‌کردم، مثل مسئله جامعه. این مقدار از ما گفتیم کافی نیست، جهت فلسفه اجتماع از نظر قرآن مفصل باید روش کار بشه. ما راجع به تاریخ بحث کنیم که فلسفه تاریخ مستقلا باید بحث بشه. فلسفه دین امروز یه چیزی که در همه جای دنیا بحث میشه باید اینجا بحث بشه. فلسفه اقتصاد را باید روش کار کرد. هر گروهی با یکی از آقایانی که مثلا قبولش داشته باشن یه مقدار لااقل، حالا بعد حدشم عرض بکنم، باشد با سرپرستی او کار بکنم، خودم هم تا حدی که برامون ممکن باشه سرپرستی میکنیم، یعنی راهنمایی لااقل میکنیم. و ما این که من میگم من احتیاج دارم به کار آقایان نمیخوام، یعنی من میخوام بگم واقعا کار بکنیم، با هم دیگر کار بکنیم، کار دست جمعی انجام بدیم. بنابراین هر کسی که مایل است فمن کان بازلن فی محجته مبطن احلا لقاء الله نفسه، عرض کنم که هر کسی که آماده همکاری است، این دعوت به همکاری در اون جلسه در اون امتحان شرکت بکنه. هر کس هم آماده همکاری نیست، اما از این که در طبقه پایین است یا در طبقه بالا، خب ما از نظر شرکت در این درس، یعنی در این کنفرانس در واقع، ما از نظر شرکت در این درس برای کسی ممانعتی به عمل نمی آورید. البته اون اشخاص که چیزی استفاده نمی کنن، خیال می کنن وقتی مکرر آمدن و خیلی سطحشون پایین، خودشون خود به خود نمی آن دیگه غربال می شود، خود به خود غربال خواهد. حالا ما فکر می کنیم افراد آقایان شرکت می کنن، افرادی هستن که سطوح را اگرم به آخر نرسنده اند، ولی سطوح را لااقل در حدود نیمی از سطوح را خونده اند. در اون امتحان سوال اصول در این حدودها خواهد بود، سوال فقه در این حدودها خواهد بود، سوال منطق در این حدودها خواهد بود. فلسفه را نه سوال نمی کنیم از این، چون فرق در این نیست که حتما و افراد یک منزله هم مثلا خونده باشد. سوالی هم از ادبیات عرب می کنیم، سوالی هم از دل سوال یا سوالاتی از همین درس خودمون که درباره شناخت و درباره جامعه کردیم. از بحث جامعه و تاریخ که وارد این بحث بودیم، دو بحث است. یکی بحث جامعه است و دیگری بحث تاریخ، ولی دو بحث به هم پیوسته است. از این جهت ما برای این دوتا یک عنوان قائل شدیم، عنوان جامعه و تاریخ. در بحث جامعه به یک مسئله رسیدیم، اون مسئله تکامل جامعه، تکامل انسانیت، تکامل جامعه انسانی به عنوان یک جامعه که مسئله است غیر از تکامل فرد. در نظر داشتیم همینجا که بحث جامعه رو میکنیم، بحث تکامل اجتماعی را هم مطرح کنیم، ولی فکر میکنیم که این را در بحث تاریخ اگر مطرح کنه بهتر. بنابراین ما وارد بحث تاریخ می شدیم و این بحث از نظر بحث های قرآنی مهمتر است و در واقع می خواهیم فلسفه تاریخ را از نظر قرآن بیان بکنید. ببینید، اولا ببینیم که تاریخ چیست، تعریف تاریخ چیست. خب تاریخ را معمولا با
کلمه پرگذشت تعریف میکنن و تنها انسان نیست که تاریخ دارد، در عالم طبیعت همه چیز تاریخ دارد، سرگذشت دارد، به معنی که الان عرض می کنم. در دوران قدیم این تاریخ را، کلمه تاریخ را تنها به سرگذشت انسان اطلاق می کردن، ولی امروز می بینیم در علوم امروز تاریخ را در غیر مورد سرگذشت انسان هم به کار می برن. مثلا می گن تاریخ طبیعی. این تاریخ طبیعی سرگذشت زمین است، سرگذشت موالید زمین است، سرگذشت دریاها، سرگذشت کوهها، سرگذشت معادن است، سرگذشت طبقات زمین است، سرگذشت نباتات است، سرگذشت حیوانات است. ولی خب البته ما که الان بحث میکنیم درباره تاریخ، مقصودمون فقط تاریخ جامعه انسانی. اینجا نکته ای که باید توضیح بدهیم در اینجا و لازم است گفتن است این است که این که میگیم تاریخ یعنی سرگذشت، این به دو جور ما میتوانیم تعبیر بکنیم و تلقی بکنیم، که یک جورش در واقع تاریخ نیست، تاریخ به معنی واقعی که ما الان قصد میکنیم نیست. تاریخ را یه وقت انسان اینجور میگه تاریخ سرگذشت، یعنی احوال اشیاء در گذشته. مثلا یه وقت ما احوال مردم زمان خودمون رو بیان میکنیم، وقایع زمان خودمون رو تشریح میکنیم، مثل این که میگیم مثلا در لبنان چه میگذرد، این دیگه تاریخ نیست، این مربوط به زمان حال است. یک وقت هست که نه، حوادثی را بیان میکنیم، وقایعی را شرح میدهیم که این وقایع به گذشته تعلق دارد. مثلا میگیم که در 700 سال پیش این لبنان فعلی در 700 سال پیش چه وضعی داشته است، یا انسانهایی که در 700 سال پیش بوده اند چه زندگی داشتند. پس شرح حال، شرح احوال انسانها در گذشته تاریخ است، و شرح حال انسانها در زمان حاضر این دیگه تاریخ نیست، این چون به گذشته تعلق ندارد. بنابراین تاریخ یعنی اون چه به گذشته تعلق دارد. معمولا هم از تاریخ اینو قصد میکنن وقتی میگن فلان کس مثلا یه آدم تاریخ دانی هست، یعنی از گذشته اطلاعات زیادی دارد، احوال گذشتگان را کاملا اطلاع دارد. این یک نوع تعبیر است از تاریخ. ولی تعبیر دیگر از تاریخ، تعبیر دقیق تر و تعبیر عمیق‌تری و اون این که ما در باره اشیاء انسان یا غیر انسان، ولی خب البته الان بحث ما در باره انسان است، ما در باره اشیاء وقتی که بحث میکنیم یه وقت هست در باره بودن اونها بحث میکنیم، اما از این که این بودن به زمان حاضر تعلق داشته باشد یا به زمان گذشته. یک وقت هست که نه، ما درباره اشیاء درباره بودنشون بحث نمی کنیم، درباره شدنشون تحولاتشون بحث می کنیم. این می شود تاریخ. حالا پس ما اگر درباره گذشته بحث بکنیم، درباره افرادی که در گذشته بودند، درباره جامعه هایی که در گذشته بودند، اگر درباره بودن اینها فقط بحث بکنیم، یعنی فقط اینجور ما این اشیاء رو می‌بینیم که در گذشته اقوام گذشته چگونه بودند، چگونه بودند، بحث ما در گذشته تعلق دارد، ولی ما افرادی در زمان حاضر هستند، افرادی در گذشته بودند. یه وقت ما افرادی که در باره بودن افراد یا اقوام در زمان حاضر گفتگو میکنیم، یک وقت هست که در باره بودن افراد یا اقوام در زمان گذشته بحث میکنیم. یه هر دو بحث در باره بودن است، ولی یک وقت هست که نه، بحث در باره شدن است. مثلا اگر در باره اقوام گذشته بحث میکنیم، بحث در باره تحولات اینها و دگرگونی هایی که پیدا کرده اند، تغییراتی که پیدا کرده اند و علل این تغییرات و تحولات بحث میکنیم، که میشه بحث درباره شدن. به عبارت دیگر، یک وقت از زمان برای ما فقط ظرف است، یک ظرف. مردمی در این قسم ظرف از زمان هستند، مردمی هم در اون ظرف از زمان بودند. یه وقت دیگر نه، زمان علاوه بر این جهت ظرف بودن، ظرف محض، ظرف بودن فقط نیست، ظرف شدن اقوام و افراد است که در طول این زمان، در این قطعه این زمان، فلان قوم در ابتدا چه حالی داشتن، در انتها چه حالی پیدا کردن و چرا اونچنان بودن، چرا اینچنین شدن، عزت داشتن به ذلت رسیدن، ذلت داشتن به عزت رسیدن، فقیر بودن غنی شدن، غنی بودن فقیر شدن، استقلال داشتن بعد عرض کنم که به صورت لا مستقل در آمدن، مستقل نبودن بعد استقلال پیدا کردن، متمدن نبودن متمدن شدن، متمدن بودن تمدن خودشون از دست دادن. امروز اگر میگویند بحث درباره تاریخ، مقصود این است و این هم باید باشد. خیلی وقتا اشتباه می شود ولی این است و این باید باشد. بنابراین بحث درباره جامعه که وقتی ما می کنیم، ما با عامل زمان و نقش عامل زمان کاری نداریم. میخوام بگیم اصلا جامعه انسانی از این جهت که جامعه انسانی، این اجتماع انسانی چه خاصیتی دارد؟ ولی وقتی که راجع به تاریخ بحث میکنیم، میگیم که اجتماع انسانی در طول تاریخ، یعنی در بعد زمان، عامل زمان یک عامل مؤثری است در سرنوشت انسانی. جامعه انسانی در بعد زمانی چه تغییرات و تحولاتی پیدا کرده و می کند و آیا قوانینی دارد یا قوانینی ندارد؟ پس این نکته را کاملا ما باید بهش توجه داشته باشیم. خوب، پس در واقع تاریخ که ما در اینجا میگیم، مقصودمون از تاریخ یعنی شدنهای جامعه انسانی. فلسفه تاریخ اگر میگیم یعنی فلسفه شدنهای در طول تاریخ. بحث درباره تاریخ، اولا دو جور است. یک بحث روی تاریخ افراد است، همون تاریخ هم تاریخ معنی واقعی شدن. یه وقت بحث درباره جماعات است. بحث درباره افراد، همین که مثلا یه فرد را موضوع بحث خودمون قرار میدیم، میگیم مثلا فلان فرد، فلان شخصیت، این طفولیتش در کجا متولد شد، بعد مثلا در کجا دوره کودکی که چیور طی کرد، کی به مدرسه رفت، دوره مدرسه رو چیور طی کرد، چه استاده هایی را دید، چه مسافرت هایی کرد، به چه مقام مثلا علمی رسید، به چه مقام اجتماعی رسید، چه فعالیت هایی کرد، چه کارهایی کرد تا و پوت کرد و مرد. این میشه تاریخ افراد. تاریخ افراد، تاریخ هایی که در گذشته علما می نوشتن، اکثر کتاب های تاریخی که در گذشته نوشته شده است، اینها تاریخ افراد است، یعنی تاریخ شخصیت هاست، یعنی زندگی مثلا سلاطین است، زندگی علمای برجسته درجه اول است، زندگی شعرا، زندگی ارز کنم که هنرمندان است، زندگی صنعتگران است، ولی زندگی افراد به هر حال، شرح حال افراد است. اساساً آیا شرح حال افراد به این صورت، یعنی افراد را از زمان و مکان خودشون مجرد کردن و شرح حالشون نوشتن، آیا حتی میتواند شرح حال مفیدی باشد و شرح حال واقعی برای اون افراد باشد یا نه؟ نه، یعنی درست